أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين. اما بعد، جلسه 14 از تفسیر سوره مبارکه الکهف آیات 45 تا 48. در جلسه قبل و در ادامه داستان دو همنشین باغدار دیدیم که رفیق و همنشین باغداری که ناسپاسی می کرد، به خداوند شرک می آورد، خودش را اسباب و عامل همه دارائی های خودش می دونست، چگونه مورد عذاب واقع شد. خداوند فرمود و احیط به ثمره، عذابی آسمانی بر این دو باغ آن شخص نازل شد و تمامی اون باغ را در کام خودش فرو برد بدون اینکه چیزی از آن برای این شخص متکبر ناسپاس باقی بگذاره. بعد از این بود که اون شخص به خود آمد، متوجه شد که چه اشتباهی مرتکب شده، متوجه شد که وقتی که پروردگار بخواهد چیزی، مالی را از انسان بگیرد، هیچ چیزی نمیتونه عامل و نگاه دارنده اراده پروردگار باشه. بدین ترتیب او متوجه اشتباه خودش شد، اما زمانی متوجه اشتباه خودش شد که آن چیزی که داشت را از دست داده بود. این مثالی بود که پروردگار برای ما آورد و هدف از آوردن اون هم این بود که انسانهای مالدار، انسانهای ثروتمند، کسانی که دارایی این دنیا را دارند متوجه باشند که آن چیزی که دارند موهبت و عنایت پروردگار هست و باید قدردان خداوند باشند به خاطر تمامی بخشش ها و رحمت هایی که در حق اونها داشته است، نه اینکه خودشون را عامل اول و آخر در به دست آوردن همه این دارایی ها باشند که اگر این کار را انجام بدهند و دچار ناسپاسی و غرور بشند، باید منتظر این باشند که یا خداوند در همین دنیا اموال و دارائی های اونها را می گیرد و یا این که اگر هم این دارائی ها باقی بماند، خداوند عقوبت و کیفر ناسپاسی را قطعا در آخرت به آنها خواهد چشاند. پس این ویژگی مال دنیاست که ممکن هست انسان را فریفته خودش کند. خداوند در ادامه آیات و آیاتی که انشاءالله در این جلسه خواهیم خوند به این ویژگی زندگی دنیا اشاره میکنه که زندگی دنیا به قدری زیبا و فریبنده است که ممکنه هر کسی مبتلا به اون بشه و ممکن هست هر کسی که صاحب مال و منال دنیا شد از یاد خداوند غافل بشود. بنابراین انسان باید بسیار محتاط باشه، بسیار متفکرانه به این قضایا نگاه کنه تا اینکه هیچگاه مبتلا و دچار این گونه عاقبت‌های ناخوشایند در دنیا و آخرت نشود. خداوند می‌فرماید در آیه 45 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. و برای آنان زندگانی دنیا را مثال بزن، همانند آبی است که آن را از آسمان فرود آوردیم، پس روییدنی های زمین به سبب آن در هم پیچید، آنگاه شکسته شد که بادها آن را پراکنده می ساخت، و خداوند بر هر چیزی توانمند است. خداوند در این آیه برای ما یک مثال می زند، می فرماید وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال بزن برای اونها، چرا که در مثال زدن بسیاری از اموری که بر ما مخفی هستند آشکار می شوند و ما می توانیم اونها را تصور کنیم. این که زندگانی انسان چگونه است، روال و روند زندگانی انسان از ابتدا تا انتها چگونه است، شاید بسیاری از ما چندان به اون فکر نکنیم یا برای ما قابل تصور نباشد، اما خداوند می فرماید وَضْرِبْ لَهُمْ، براشون مثال بزن تا این که در قالب این مثال متوجه بشوند که زندگانیشون همانند چی چیزی است. مثالی که خدا میزند این است، میفرماید وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، زندگانی دنیا را برای اونها مثال بزن، کَمَاءٍ، همانند یک آب، آب باران، همانند آبی که آب باران که انزلناه من السماء، آب را باران را از آسمان بر آنها فرود می آوریم. به واسطه بارش این باران چه اتفاقی بر روی زمین می افته؟ فختلط به نبات الارض، رویدنی های زمین به سبب این در هم می پیچد. اختلاط در اینجا به معنای فراوانی است، در هم آمیختن، یعنی به قدری گیاهان رویدنی ها بر روی زمین فراوان میشه که شاخه ها و ساقه ها و برگ های این درختان و گیاهان در همدیگر پیچیده میشه. کنایه است از فراوانی سبزی ها و رویدنی ها بر روی زمین به خاطر نازل شدن و فرو ریختن باران. فختلط به نبات الارض، بعد میفرماید فاصبح هشیما، اما آیا همیشه این سرسبزی و تراوت باقی میمونه؟ قطعا خیر، و ما مشاهده کردیم زمانی که باران میباره در فصل بارندگی زمین سرسبز میشه، منتها وقتی که مدت زمانی بگذره، کم کم باران کم بشه، هوا رو به گرمی بره، فصل تغییر بکنه، این روییدنی ها و این گیاهان هم کم کم پژمرده میشند تا جایی که حالت شکنندگی به خودشون میگیرند و کم کم از همدیگر پاشیده میشوند. خداوند میفرماید فاصبح هشیما، هشیم به معنای خرد شده و شکسته است، یعنی این رویدنی های زمین بعد از این که به اوج سرسبزی و فراوانی خودشون رسیدند به تدریج پژمرده و خشک میشوند، شاخه هایش میشکند و تا جایی که تذروه الرياح، بادها اون را به هر سوی پراکنده می کنند. این مثال زندگانی دنیاست. زندگانی دنیا همانند این گیاهانی است که همیشه سرسبز و پایدار نیستند، بلکه اندک اندک روی به ضعف و نابودی می گذارند تا جایی که حیاتشون پایان می یابه. انسان هم دقیقا همینطوره. انسان باید فرصتی که برای زندگانی در این دنیا به دست میاره، یعنی همین سرسبزی، همین تراوت و همین فراوانی، باید قدر اون را بدونه و از اون آثاری ماندگار و جاویدان برای خودش بر جای بگذاره. همین مثال رویدنی های روی زمین را نگاه کنیم، اگر قرار بر این باشه که این رویدنی ها و این گیاهان فقط چند روزی تراوت و سرسبزی داشته باشند و بعد از بین بروند، طبیعتاً هیچ آثاری از اونها باقی نمیمونه. اما ممکن هست که این رویدنی های زمین، گیاهان روی زمین، گیاهانی باشند که بعداً ثمره میدهند، ثمره های این گیاهان باقی میمونه. مثلا زمانی که این گیاهان گندم باشه، خب این گندم کم کم به خوشه می نشینه، این خوشه ها کم کم دانه درش به وجود میاد و بعد از این که این گیاه گندم، این ساقه ها و این برگ ها خشک هم بشه، اما باز هم گندم های درونی اون خوشه هاست که باقی میمونه. بنابراین خوشه ساقه و برگهای این گیاه خشک میشه، از بین میره، نابود میشه، اما یک آثار نیکویی بر جای میماند به اسم گندم که میتونه فایده داشته باشد. زندگی دنیا هم دقیقا همین است. خوشی ها و لذت ها و فرصت های دنیا کم کم از بین میره، منتها آن چیزی که باقی میماند ارزش کارهای ماست، فوائدی است که فرصت ها برای ما ایجاد کرده اند، البته اگر که فوائدی ما در زندگیمون به دست بیاریم. خب خداوند میفرماید در پایان این آیه و کان الله علی کل شیء مقتدرا، خداوند بر هر چیزی توانمند هست. مقتدر به معنای نیرومند، توانمند، یعنی خداوند میتواند از یک زمین مرده چنین گیاهان سرسبزی به وجود بیاره و این گیاهان سرسبز را هم توان و قدرتش را داره که چنین پژمرده و خشک و نابود بسازد. همه چیز دست قدرت پروردگاره. زندگانی انسان هم دقیقا همین هست. انسان از هیچ و عدم به وجود میاد، به کمال رشد جسمی و ذهنی و عقلی خودش میرسه و کم کم شکسته میشه، از بین میره و میمیره و در این میان آن چیزی که باقی میمونه فقط آثار اعمال انسان هست، نه خود انسان. پس خداوند توانمند است، نیرومند است بر هر کاری. سپس میفرماید خداوند در آیه بعد المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند، یعنی آن چیزی که انسان در اختیار داره، چه مال و دارایی باشد، چه فرزندانی که خداوند به او بخشیده است، همه اینها تراوت هست، سرسبزی است، زیبایی های این دنیاست که خداوند به انسان بخشیده است. منتها آن چیزی که برای انسان ارزشمنده و باقی میماند نه مال دنیاست و نه فرزندان، بلکه چیست؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، و بر جای مانده های شایسته، یعنی باقیات الصالحات، بهتر در پاداش به نزد پروردگارت و بهتر در امیدواری است. آن چیزی که برای انسان باقی میماند خدا نامش میگذارد باقیات صالحات. البته که آثاری از انسان بر جای میماند، منتها چه آثاری برای انسان ارزشمند است؟ آثاری که صالحه باشد، نیکو باشد، خوب باشه، وگرنه آثاری که بد باشه و از انسان بر جای بیمونه جز این که بعدن در قیامت وبال گردن اون میشه و عامل کیفر و عذابش و سوختنش در آتش، دیگه فایده دیگه برای اون ندارد. بنابراین خدا میفرماید والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، از مال دنیوی، از مال دنیا، از فرزندانی که خداوند به انسان عنایت میکنه در این دنیا که همه اینها زینت و زیبایی های دنیا هستند، از اینها اگر انسان بتونه آثار خوبی بر جای بگذاره کار مفیدی انجام داده است. اگر بتونه از مالش در راستای رضایت پروردگار، خوشنودی پروردگار استفاده کنه، خب این آثار نیکویی از مالش بر جای میمونه. اگر بتونه فرزندان صالحی تربیت کنه که خدمتگزار مردم باشند، عبادتکار پروردگار باشند، آثار خوبی از خودش بر جای گذاشته است و اوقات زندگی و فرصتهای زندگیش را تونسته به نحو احسن برنامه ریزی کنه. اما اگر اموال دنیویش و فرزندانش وبال گردن اون بشند، حقوق اموالش را پرداخت نکنه، فرزندانش تبدیل بشوند به انسانهایی که معضل و مشکل جامعه هستند، طبیعتا اینطور انسانی نه تنها استفاده ای از این چیزها نکرده، بلکه عامل عذاب خودش در قیامت را هم مهیا کرده. پس الباقیات و صالحات، اون چیزی که ارزشمند هست، و خداوند میفرماید خیر عند ربک ثوابا، ثواب به معنای پاداش هست، به معنای آثار کار هست، یعنی باقیات صالحات چیزی هستند که میتوان به اون امیدوار بود که برای انسان فایده داشته باشد، تأثیرات خوب داشته باشد، چه در دنیا و چه در آخرت. و خیرون عملا، عمل به معنای امید، به معنای آرزوست، یعنی اون چیزی که میتوان بهش اتکا کرد، بهش امیدوار بود، باقیات صالحات است، وگرنه باقی چیزها هر آن ممکنه که از دست انسان گرفته بشه. والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر عملا، این کارهای نیکو، آثار باقی مانده نیکوی انسان هست که برای انسان ثواب در بر خواهد داشت و مایه امیدواری انسان هست. باقیات صالحات مثل نمازهای پنجگانه، اذکار، گفتار و کردار نیکو، انفاق در راه خدا، صدقات، صله رحم، فرزندان صالح، رفع نیازهای مردم، دستگیری از انسانهای نیازمند، حرف خوبی که انسان میتونه بزنه، مصالحه‌ای که بین انسانها میتونه ایجاد بکنه، همه اینها باقیات صالحاتی است که خداوند پاداشی ویژه برای اونها در نظر گرفته و مایه روسفیدی انسان در دنیا و آخرت میشه. خب بعد از این که خداوند برای ما چنین مثال زد، مثال زندگانی دنیا را برای ما چنین به تصویر کشید، بعد از این خداوند میپردازد به بحث قیامت و چگونگی برپایی قیامت. میفرماید در آیه 47 و یوم نسیر الجبال و ترى الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. پروردگار میفرماید و روزی که کوها را روان سازیم و زمین را هموار ببینیم و آنان را جمع آوریم، پس از آنان کسی را فرو نگذاریم. و یوم نسیر الجبال، و روزی را یاد کن که کوها را روان سازیم، یعنی هنگام برپایی قیامت. کوها در هنگام برپایی قیامت در ابتدا به لرزه در میاند، از جای خودشون کنده میشند و به شدت فرو میریزند و ریز ریز همانند شن روان و غبار پراکنده در هوا میشند و هیچ کجی و ناهمواری بر روی زمین باقی نمیماند. آنگاه ذرات این کوها رنگین به نظر میرسند، همانند پشم رنگین حلاجی شده، پشمی که میتوان حرکت اون را مانند حرکت ابر مشاهده کرد. یعنی این کوهی که با این صلابت و یک پارچگی الان ما داریم اون را مشاهده میکنیم، در نتیجه لرزش قیامت بگونه ای از همدیگر متلاشی میشه که همچون ذرات معلق در هوا که خداوند اون را به یک پشم حلاجی شده رنگین تشبیه میکنه، در هوا به جریان در میاند و همراه با جریان باد حرکت میکنند. این میشود تکلیف و سرنوشت کوها در هنگام برپایی قیامت. خب بعد از این که کوها از بین رفتن، خدا میفرماید و ترى الارض بارزه، حالا زمین بارز و نمایان میشه. یعنی بعد از برپایی قیامت تمام سطح زمین هموار و آشکار میشه، به خاطر این که تمام ناهمواری هاش مثل کوها و تپه ها فرو ریخته و درختان و تمام جاندارها هم از بین رفتند. بنابراین زمین تبدیل میشه به یک سطح هموار و صاف که تمامی سطوح اون قابل مشاهده است. سپس می‌فرماید و حشرناهم، بعد از این که وقایع قیامت رخ داد و زمین اون حالت را به خودش گرفت، بعد از اون زمان برپایی قیامت و بیرون آمدن انسان‌ها از درون قبرها برای حساب و کتاب است. خدا می‌فرماید و حشرناهم، حالا همه اونها را جمع می آوریم. حشر به معنای جمع آوری. فلم نغادر منهم احدا، کسی هم باقی نمی گذاریم بر روی این زمین، یعنی کسی در درون این زمین باقی نمی مونه، بلکه هر آن چیزی که در درون زمین هست همه بیرون میاد، به تعبیر پروردگار در سوره دیگر که خدا می فرماید و اخرجت الارض اثقالها، زمین تمام سنگینی های خودش را خارج میکنه، که از جمله سنگین ترین چیزی که در درون زمین وجود داره انسان ها هستند که در زمین دفن شده اند و در دل زمین سنگینی ایجاد کرده اند برای زمین، به این خاطر به محض برپایی قیامت به اذن الله زمین تمام مرده ها را از درون خودش بیرون می ریزد و اذا القبور بعثرت، خداوند می فرماید قبرها اصلا زیر و رو می شه، وارونه می شه و همه از قبرها بیرون می آیند. فلم نغادر منهم احدا، و هیچ کسی هم در درون زمین باقی نمی مانه. مغادره از غدر به معنای ترک کردن، فرو گذاشتن، یعنی زمین هیچ چیزی را در درون خودش باقی نمی گذارد. خب بعد از این که انسان ها از درون قبر بیرون اومدن چه اتفاقی می افته؟ خدا می فرماید وعردو علی ربک صفا، و صف بسته بر پروردگارت عرضه شوند. عرضه شدن به معنای آشکار شدن و به حضور رسیدن. مردم در صحرای محشر جمع‌آوری می شوند و در صفهای منظم در برابر پروردگار احضار می شوند، بدون اینکه هیچ شخصی از نگاه پروردگار مخفی بمونه. صفهایی که نماد انضباط است و نماد دقت در حسابرسی و حساب و کتاب پروردگار. پس همه انسانهایی که از زمین بیرون آمده اند، همه اینها در صفهایی منظم جلو پروردگارت به صف می شوند، در آنجا احضار می شوند. سپس خداوند می فرماید لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. بعد خداوند خطاب به این انسانها صف بسته شده در جلو پروردگار چی می فرماید؟ خطاب به اونها می فرماید براستی به نزد ما آمدید همون گونه که شما را اول بار بیافریدیم. مشکل اساسی ای که مشرکین و کافرین دارند برای عدم پذیرش خداوند، برای نپذیرفتن قیامت چه هست؟ اونها گمان می کنند که وقتی که انسان مرد و تبدیل به استخوان و خاک شد، دیگه هیچ قدرتی وجود نداره که بتونه این خاک و این استخوانهای پوسیده شده و متلاشی شده را باری دیگه بازآفرینی کنه، باری دیگه تبدیل به یک انسان کنه. اینجاست که خداوند در صحرای محشر خطاب به این انسانها چی می فرماید؟ خطاب به اونها می فرماید لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، همان گونه ای که اول بار شما را آفریدیم، از نیستی، از هستی شما را به وجود آوردیم، همان گونه هم الان شما را به نزد خودمون آوردیم. یعنی همان پروردگاری که قدرت آفرینش شما را اول بار داشت، همان پروردگار هم با همان قدرت بار دیگه شما را از همین استخوانهای پوسیده شده در درون زمین تبدیل به خاک شده دوباره بازآفرینی میکنه و چنین هست که شما میبینید و الان جلو ما به صف شده اید. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا. سپس در ادامه خطاب به اونها میفرماید اما میپنداشتید که برای شما وعدگاهی قرار ندهیم. یعنی شما فکر نمی کردید که روزگاری چنین صحنه ای را ببینید که همه شما دوباره از زمین بیرون اومدید و جلو پروردگار به صف شده اید. همین قضیه باعث شده بود که رفتار شما چنان باشد که در دنیا بود، یعنی کفر و شرک و بدخلاقی را پیشه خودتون کنید. همین زعمتان، همین ادعایتان. زعم به چه گفته میشه؟ به ادعایی که هیچ پایه و اساسی نداشته باشه و فقط یک گمان باشد، یک حدس باشد. خداوند به اونها میفرماید همین ادعای پوچ و بدون اساس و پایه، همین باعث شده بود که شما خداوند را نپذیرید و گمان کنید که هیچ موعدی وجود نداره برای شما. موعد به زمان وعده گفته میشه. پس همین کار شما را خراب کرد و شما را الان چنین شرمنده پروردگار ساخته. بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا. بعد از اینکه اینها در جلو پروردگارشان چنین به صف شدند و خداوند هم به اونها فرمود که این روز و این صحرا و این چنین صف بسته شدن شما در جلو پروردگار همان چیزی است که شما در دنیا اون را دروغ میپنداشتید و گاهی باورش نمیکردید، بعد از اینکه این قضیه را برای اونها اثبات کرد، حالا نوبت حسابرسی اونها میرسه. همه چیز که به اینجا ختم نمیشه، حالا اینها در برابر کارهایی که انجام داده اند در دنیا باید پاسخگو باشند. اینکه چگونه اینها مورد بازرسی قرار میگیرند، مورد حسابرسی قرار میگیرند و سرنوشت اینها نهایتاً چه خواهد شد، خداوند در ادامه آیات برای ما خواهد فرمود که ان شاء الله در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.